شاید اهمیت تربیت و تعلیم جوانان و نوجوانان رو به ما نشون داد. وقتی که این انرژی جدید انقلاب اسلامی در اختیار دشمن گذاشته بشه، به انحراف کشیده میشه. ولی حالا که این فجایع همونطوری که فرمودین اینقدر عیان و پیش چشم جوانها قرار گرفته، به نظر من، حالا چون بحث ما بحث حقوقی هم هست، اشکالی نداره یه مقدار بحث تربیتی هم به موضوع اضافه بشه. وظیفه در مورد وظیفه وکلا عزیزان عرصه فعال در مجامع بین‌المللی صحبت کردیم، وظیفه کسانی که در عرصه آموزشی علم حقوق فعالیت میکنن و واقعا پایبند این ارزش ها عقاید هستن، اینه که بستری فراهم کنن. اخیرا برگزاری دادگاه های شبیه سازی شده در فضای گسترده، ایجاد رویدادهایی که این جوانان و جوانان با دل و جون این مباحث رو مطالعه کنن، مورد استفاده قرار بگیرن، حالا جایزه ای تقدیر هم انجام میشه، خود اینها کمک میکنه نسل جدید به صورت پویاتر با این مباحث آشنا بشن. به نظر من نکته ای که حالا در سازمان بسیج حقوقدانان هم با اساتید صحبت میکردیم، ایجاد یک دادگاه های شبیه سازی شده و رویدادهای ملی در این زمینه خیلی کمک میکنه که انشاءالله نسل جدید به بهانه همین رویداد با دل و جون این مسائل رو بخونن و خودشون اصلا انشاءالله وکیل بشن در آینده که پیگیر مظلومیت مردم فلسطین باشن انشاءالله.
انشاءالله. خب جناب آقای دکتر عامری، ما شاهد هستیم که به هر حال بحث کوچاندن ساکنان غزه خیلی این مدت، خلاصه از طریق رسانه ها شنیدیم که صهیونیست‌ها به این موضوع خیلی تاکید دارن. خب خیلی ها هم اعلام کردن که این موضوع یک جنایت جنگی هستش و حتی پادشاه اردن هم امروز به این موضوع اشاره داشتن که برای به عنوان یک جنایت جنگی از اون نام بردن و خب خیلی از سران کشورهای اسلامی هم به این موضوع حساسیت نشون دادن و خب به هر حال محکوم کردن. این موضوع رو هم می‌خواستم برای ما تبیین بفرمایید که این مدل رفتارها آیا به عنوان جنایت جنگی میتونیم محسوب کنیم و چه اقداماتی در این خصوص میتونیم انجام بدیم؟
این قضیه کوچاندن مسبوق به سابقه است، یعنی از بد و تشکیل این رژیم منحوس در فلسطین دائما دست به این کارها زدن، ولی این دفعه خیلی دیگه عیان کردن این مسئله رو. ما کنوانسیون منع جنوساید اینا رو صراحتاً جزو جنایت‌های جنگی تلقی می‌کنه، غیر از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو این صراحت داره، در بند اول و دوم کنوانسیون این من اومده و این کاملا یک جنایت جنگی هستش. اضافه بر این که اینها نه تنها به اصطلاح اقدام عملی میکنن، بلکه قبلش تهدید میکنن و به شکل علنا هم تایید میکنن این قضیه رو. مثلا من اظهاراتی که اینها در بعضی از چیزاشون کردن، یکیش پیگیری هدف خشکاندن ریشه مردم غزه، صراحتا در اظهاراتشون اومدن اینو ابراز کردن، یا برداشتن هر گونه محدودیت، خط قرمزی وجود نداره برام هست. اینو من نمیدونم، من تا الان حتی در جنگ های جهانی هم من نشنیدم که مقامات یک کشوری بیان به این صراحت علیه کشور دیگه این شکلی صحبت میکنن. مطمئنن بدون تردید این یک جنایت جنگی و به اصطلاح قابل مجازات در نظام حقوق بین‌الملل هست.
ممنونم از شما دکتر میلوهی. ما شاهد بودیم امروز آقای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل همین امروز در 15 روز از این اتفاق و در نشست صلح در قاهره خواستار آتش بس بشر دوستانه شده بود و گفته بودن که اکنون ما باید برای پایان دادن به این کابوس اقدام کنیم. این در خصوص بحث آتش بس بشر دوستانه میخواستم توضیح بدید و اینکه تا الان این اتفاق به هر حال نیفتاده و ما شاهد هستیم که به هر حال جنگ 15 روز خودش رسیده، چه چیزی بوده و چه کار باید انجام بشه تا این آتش بس برقرار بشه؟
از بیاناتی که جناب دکتر عامری اشاره کردن و به راحتی فرماندهان خود دولت اسرائیل بیان میکنن، این چنین برداشت میشه که یا ان شاء الله جبهه حق علیه باطل پیروز هست، یا اینکه خدای نکرده دولت اسرائیل کمر همت بسته به پاکسازی. من اشاره کردم در قوانین خودشون چنین چیزی رو پیش بینی کردن، آقا گفتن این کشور فقط مال یهود. من اگر آقای گوترش رو ببینم این سوال رو ازش می‌پرسم، وقتی کشوری آرمان خودش رو در قوانین خودش این چنین بازتاب داده که باید فقط یهودیت در این کشور باشه، فقط این نژاد باشه، حرف از بشر دوستی یا آتش بس اصلا معنا میتونه پیدا کنه یا خیر؟ ما زمانی میتونیم به این اذعان کنیم که لاقل حالا اگر هم عقیده نداریم در پس پرده روی مذاکره این گزینه رو حذف نکنیم. وقتی که شما از رسانه‌های رسمی چنین گزینه‌ای رو محو می‌دونی، در عمل در تاریخچه خودت نشون میدی اصلا چنین چیزی رو قبول نداری و گاه و بیگاه داری مرزهای خودتو به وسیله شهرک سازی، که خود این شهرک سازی هم جالب بدونید جنایت جنگی محسوب میشه، نقض صریح قواعد بشر دوستانه است، با ایجاد دیوار حائل که اون رو سازمان ملل دیگه نتونست ازش به سادگی بگذره، داری مردم رو قتل عام میکنی، حرف از قواعد و حقوق بشر دوستانه شاید بیشتر یک شوخی باشه. و این مسیری که داره طی میشه متاسفانه نشون میده ایجاد و برقراری عدالت، ایجاد و برقراری صلح و امنیت صرفا با اراده سیاسی سازمان ملل شورای امنیت محقق میشه. و خب وقتی که هیچ همیتی در مقابله با این جنایت لاقل تا کنون دیده نشده، میگم حرف از اقدامات بشردوستانه و حتی آتش بس یک شوخی مضحک متاسفانه.
بله ممنونم از شما.
سلامت باشید
جناب آقای دکتر عامری. امروز سخنگوی محترم وزارت امور خارجه جناب آقای کنعانی گفته بودن که اعلام و شناسایی بین‌المللی رژیم صهیونیستی به عنوان هویت تروریستی و پیگرد و محاکمه جنایتکاران جنگ صهیونیست مطالبه همه انسان‌های آزاده، منصف و عدالت‌خواه جهان هستش. در خصوص این بحث هویتی تروریستی می‌خواستم ببینم که برای اینکه حالا به هر حال ما بتونیم هویت تروریستی رژیم صهیونیستی رو در مجامع بین‌المللی شناسایی کنیم و اعلام کنیم، چه اقداماتی رو حداقل دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی باید انجام بدن؟
مستحضر هستید در این مدت حدود 75 سال از زمان تشکیل این رژیم هیچ کشور اینقدر قطعنامه مجمع عمومی مخصوصا سازمان ملل حتی شورای امنیت علیه این کشور تصویب نشد.
بله.
یعنی از ابتدای وجودش کشتار بوده، جنوساید بوده، انواع جرائم جنگی بوده تا الان، و این چیزی نیست که مخفی باشه، هم از محافل رسانه‌ای و هم از محافل بین المللی، و چاره جز این نیست اینکه این نظام، این رژیمی که جعل شده در این دیار فلسطین باید به نحو ممکن حتی امکان از طریق انتخابات از بین بره.
ممنونم آقای دکتر میلوهی. ما شاهد بودیم که خیلی از رؤسای جمهوری کشورهای مختلف، حالا کشور اسلامی و حتی غیر اسلامی، بر ضرورت تشکیل کشور فلسطین به عنوان تنها راه حل مسئله فلسطین اذعان داشتن و تاکید کردن. همین امروز هم رئیس جمهور آفریقای جنوبی به این موضوع در اجلاس قاهره تاکید داشتن و در حال با تایید سایر کشورها همراه بودش. به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه تشکیل کشور مستقل به نام فلسطین و به هر حال جهت پایان دادن به این نوع اتفاقات؟
100% تاثیرگذار هست. یکی از مشکلاتی که برای پیگیری وضعیت حقوقی در ICC یا دیوان بین‌المللی کیفری وجود داره اینه که اولا که خب یک راه حل رسیدگی اینه که ICC زمانی ورود میکنه که دولت عضو یا اتباع این دولت مطبوع عضو اقدام برخلاف اساسنامه انجام بدن. از طرفی اسرائیل عضو نیست و از طرف دیگر هم از سوی سازمان ملل فلسطین دولتش به رسمیت شناخته نشده و لازم هست زودتر این همدلی که در خصوص ایجاد کشور مستقل به نام فلسطین هست در این مجامع بین المللی به رسمیت شناخته بشه. و نکته‌ای که از سوال قبلی من دوست داشتم اضافه کنم، یکی دیگه از پیگیری‌های حقوقی که میتونه بدون سمت و سو انجام بشه و مطمئناً بهای سنگینی واسه رژیم قاسب داره، برای امریکا، برای حضور خصمانه این دولت‌ها در سرتاسر جهان داره، ایجاد تعاریف واحد و دقیق و شفاف از مفاهیمی چون تروریسم. الان ما سوابق رو نگاه میکنیم، واقعه 11 سپتامبر باعث شد که امریکا طرح یک دکترینی کنه، بگه آقا اگر ما در ماده 51 که منشور ملل متحد حرف از منع توسل به زور میزنیم و مثلا دفاع مشروع رو از اون مستثنا میکنیم، امریکا ماده یک دکترینی ایجاد کرد، گفت آقا من برای دفاع مشروع از خودم یه سری اقدامات پیش دستانه میکنم و مثلا به بهانه همین مقابله با تروریسم میام در مثلا افغانستان، در عراق، در مثلا لیبی، در سودان اینها حضور پیدا میکنم، حضور نظامی پیدا میکنم. از اون طرف اسرائیل هم اومد مثلا در سال 1968 به فرودگاه بیروت به بهانه تروریسم حمله کرد، یا به بهانه خونساسازی اقدامات سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس یه حمله رخ داد، با یا اصلا در عراق به فرودگاهشون حمله کرد و از سلاح کشتار جمعی استفاده کرد. اگر ما بتونیم یک، هنوز که خیلی جالبه، هنوز که هنوز اساتید حوزه حقوق بین الملل این رو هم ازعام میکنن، بایستی از چنین مفاهیمی که تبدیل به یک آلت دست در دست کشورهای مستکبر مثل امریکا و اسرائیل شده و حضور خودشون رو از نظر حقوقی در کشورهای دیگه توجیه میکنن، این آلت دست از اونها گرفته بشه و اونها رو در تنگناهای حقوقی و سیاسی قرار
بده. ممنونم از شما جناب آقای دکتر عامری. با توجه به که خب لحظات و دقایق پایینی برنامه هست، یه جنبندی از سخنانتون و موضوع برنامه داشته باشیم.
این مباحثی که شد خیلی مباحث خوبی بود از این جهت که اون ظرفیت‌های حقوقی رو ما بتونیم تا حدودی تبیین بکنیم. البته خدمتتون عرض کردم که نظام حقوق بین‌الملل یک نظام منسجمی نیست. منتها به نظر من میشه هم در محاکم بین‌المللی موردی، تشکیل دادگاه‌های منطقه‌ای، در خود ICC دیوان کیفر بین‌الملل و در محاکم ملی، خیلی از کشورها حتی در کشورهای اروپایی محاکمی هستن که این جنایت‌های جهانی رو بدون که در کشورهای دیگه باشه به خودشون صلاحیت میدن. ما میتونیم اون کشورها رو هم مورد خطاب قرار بدیم و حتی قوانی در خود کشورهای خودمون تدوین بکنیم، صلاحیت جهانی بتونیم پیدا بکنیم. و مورد چهارم در مسائل حقوقی پیگیری محاکم مردمیه که باید روش کار بشه. به نظر من هنوز ابتدایش، باید روی این مسئله کار بشه. از این از بعد حقوقیشه. از بعد سیاسیش هم که خدمتون عرض کرده بودم که تحریم رژیم صهیونیستی، اخراج سفرای رژیم، تقاضای نشست اضطراری شورای حقوق بشر در ژنو، همچنین تقاضاهای متعدد تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل و فشار برای برگزاری جلسات اضطراری شورای امنیت، این خیلی میتونه مثمر ثمر باشه.
بله. ممنونم از شما جناب آقای دکتر میلوی. شما هم یک جنبندی از صحبت‌ها و موضوع برنامه داشته باشید.
خیلی تشکر میکنم از دستاندارکنان ایجاد چنین بسترهای علمی و همراه با در نظر گرفتن مخاطبین فرهیخته توسط شما بزرگواران. نکات اصلی رو جناب دکتر عامری اشاره کردن. من فقط خواهشم از وکلای همدل در کشورهای محور مقاومت، در کشورهای سازمان همکاری اسلامی و کشورهای دیگه که به نوعی اشاره شد اعلام آمادگی کردن، حداقلش یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی تشکیل بشه. فجایع رخ داده توسط دولت اسرائیل از گذشته تا کنون، پرونده های مشابهی در لابلای صحبت ها اشاره شد، اینها همه و همه در کنار هم قرار بگیره و هر گونه ابزار و وسائلی که امکانش از چه الان چه بعدها ایجاد میشه میتونن از این گنجینه اطلاعاتی که توسط کمیته حقیقت‌یاب ثبت و ضبط میشه استفاده کنن. به نظر من مهمترین راهکار که ریشه مردمی هم داشته باشه میتونه ایجاد یک همچین کمیته‌ای باشه.
بله. خب بسیار سپاسگزارم از شما مهمانان برنامه، جناب آقای دکتر محسن عامری حقوقدان و وکیل دادگستری و حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر سید علی میلوهی مدرس دانشگاه و حقوقدان، و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید با برنامه گفتگوی سیاسی. ما همینطوری که شنیدید موضوع برنامه امروزمون ظرفیت‌های پیگیری حقوقی جنایات جنگی اسرائیل در فلسطین در محاکم بین‌المللی با توجه به ابزارهای موجود بودش که کارشناسان محترم برنامه این موضوع رو به بحث و گفتگو گذاشتن. خب بسیار سپاسگزارم. من محمد مهدی مؤمنی ها به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. عصر دلپذیر رو براتون آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
هجده و 50 دقیقه است. همچنان همدل و همراه لحظه های شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید، پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
18:57 دقیقه است. صدای ما را از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
ساعت 19 رسیدیم. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده بدون خط‌خوردگی باشید.
الو بفرمایید.